بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل درباره این که نسبت بین علم و دین و توصیف علم به وصف دینی چگونه باید باشد، آیا در همه موارد هست یا بعض موارد، عرض کردیم که باید زوایای مختلف را در نظر بگیریم، یعنی علم را از جنبه ها و زوایای مختلف بررسی کنیم، ببینیم که نسبتش با علم چه نسبتی است و این توصیف چگونه است. از نظر ماهیت علم، یعنی همون چیستی علم، خب معلوم شد که نه وصف دینی در آن هست و نه وصف غیر دینی، و این اختصاص به ماهیت علم هم ندارد. هر چیزی اینطور هست که از نظر ماهیت جز اون چه که حالا چه از ماهیت‌های حقیقیه باشد یا اعتباریه، جز اونچه که قوام ماهیت به اوست، در اون هیچ چیزی مأخوذ و ملحوظ نیست. پس از این حیث لا به شرط هست، نه موصوف هست به وصف دینی و نه به وصف غیر دینی. اما از نظر وجود، هویت علم، وجود علم، خب باید در نظر بگیریم که علم دو تا کاربرد داره که قبلا عرض کردیم. یکی به عنوان صفت کمال وجودی در انسان یا غیر انسان که معمولا به تصورات و تصدیقات مربوط می شود. از این جهت اگر ما هویت علم را در نظر بگیریم، خب معلوم است که یک صفت کماله، کمال وجودی است. خب صفت کمال وجودی وقتی که به ذات نشد بل غیر شد، قطعا معلوله و معلول هم نهایتا به اراده واجب الوجود، یعنی به فیض و ایجاد و افاضه خداوند متعال که واجب الوجود به ذات هست منتهی می شود. پس هویت علم از این زاویه که عرض کردم صفت کمال وجودی است، یک هویت، یک واقعیتی است که مستند هست به اراده تکوینی خداوند متعال. ولی خب این کافی نیست برای این که اون را ما دینی بنامیم، با اون مقیاسی که ملاکی که عرض کردیم که دین مربوط می شود به اراده تشریعی الهی. خب وقتی که این به اراده تکوینی خداوند مستند شد، از اونجا که فرض ما این است که هویت و واقعیتش یک امر کمالی هست، یعنی حیث کمالی داره، نقصی، منقصتی، ناچیز نامطلوبی با اون همراه نیست، پس ملازمه پیدا می کند با اراده تشریعی الهی. مثل این است که نظام این عالم، آسمان، زمین، موجودات مختلف، بری، بحری، انسان، غیر انسان، اینها همه وجودشون، هویتشون معلول مشیت و اراده تکوینی الهی است. خب ملازمه دارد با اینکه اینها مرضی خدا هم هستن، یعنی در واقع اینجا اراده به معنای تشریعی، یعنی مطلوبیت که وجود اینها مطلوب هم هست. پس ما میتونیم بگیم که علم از نظر هویت و از نظر وجود دینیست، یعنی دیگه در این تردیدی نکنیم، دغدغه‌ای نداشته باشیم که بگوییم علم از اون جهت که صفت کمال است، این دو تا اصطلاح را ما حتما مد نظر بگیریم که خلط نشوند. فعلا اگر مراد ما از علم چه باشه، اون چه که به عنوان گزاره ها میگیم، تصدیقات میگیم و مطابق با واقع هم هست، چون علم یعنی تصدیق مطابق با واقع. خب اگر واقعا این ویژگی را داشته باشد که مصداق علم به حمل شایع باشه، این قطعا معلول وجود اقدس الهی هست، یک واقعیت داره و مرزی هم هست، چون که کشف از حقیقت میکنه، هیچ جنبه‌ای که درش یک مثلا قبحی، مذمتی، ناملایمی باشه وجود نداره. پس ما میتونیم بگیم هویت علم طبق این اصطلاح و از این منظر جنبه دینی دارد، هر جا حاصل بشه. حالا به عالمش دیگه کار نداریم که این عالمش مؤمن هست یا مؤمن نیست، فعلا داریم خود علم را بحث میکنیم. این که حالا من حیث الفاعل، من حیث العالم چطوره، بعد میرسیم. حتما باید این را ما از هم جدا کنیم که حکمی که میکنیم دچار مغالطه ما به ذات، ما به العرض نشود. این تا اینجا. بله دیگه، هر چیزی که به رضای الهی هم مستند بشود، اون مقیاس و معیاری که معیاری که در دین و دینی گفتیم دلش حاکم است، منطبقه. بله. خب حالا دقت بفرمایید، علم از اون اصطلاح دوم چطور که رشته علمی، شاخه علمی، مثلا علم جامعه شناسی، علم فیزیک، علم فلسفه، هر علمی، آیا میتونیم همین حرف رو اونجا هم بزنیم که بگوییم که هویت علم، نه ماهیت ها؟ اون ماهیت که گفتیم هم شامل اصطلاح علم به معنای گزاره ها میشه، تصدیقات، هم به معنای شاخه ها و رشته های علمی، فرق نمی کنه. چون بالاخره علم فیزیک هم یه تعریفی دارد، علم مثلا جامعه شناسی هم یه تعریفی دارد، در تعریف آن دینی و غیر دینی مأخوذ نیست، اون هر دو را میگیره. اون که عرض کردیم علم من حیث الماهیت، از نظر ماهیت هیچ وصفی ندارد که دینی یا غیر دینی باشه. از نظر هویت، اونجایی که معنی اول باشه، از کردیم میتوانیم بگوییم این دینی است. علم این در فرمایشات استعاذ الله جوادی که گاهی میفرمایند علم از اون حیث که علم هست دیگه سکولار نیست، امر الهی است، این مراده ها، یعنی این حیثیته که علم من حیث و وجودهی، نه من حیث و ماهیتهی. چون از نظر ماهیت که عرض کردیم سکولاره دیگه، حالا هیچ کدوم نیستن، در واقع نه دینی نه غیر دینی، ولی از نظر هویت این فرمایششون درست. خب حالا شاخه یه علمی چطور؟
نه دیگه معلومه تا من فعل و ذو بشمش متضاد بشه، شاید جهل مرکب بشه، به جمله نه، یعنی به جمله به جملهش فرق داره.
بله، شاخه یه علمی
فرق نداره با اون صفت کمال، از این نشتر هر دو تون صفت کمال مثلا یه مجموعه از گزاره
خب میدونم. حالا مجموعه گزاره ها، تصدیقات، آیا همه این گزاره ها مطابق با واقع هند؟ نه، چون در این که علم به عنوان یک تصدیق، یک معرفت بخواد علم باشه، مطابقت با واقع هم شرطش هست، در واقع هویتش به این وابسته است، ولی علم نیست، جهل مرکب، تصدیق جازمی که مطابق با واقع باشه، این اسمش علم. ولی حالا شاخه علمی اینطور نیست، رشته علمی مجموعه است از این گونه تصدیقات و این قضایا، اما از این که این مجموعه قضایا مطابق با واقع باشن همه، یا اینکه مطابق با واقع نباشه، یعنی بعضیش احیانا مطابق باشه بعضیش نباشه، باز فرق نمی‌کنه دیگه. این در اینکه یک رشته علمی ما مثلا فقه فرض کن داشته باشیم، علم فقه یک علمی است که تعریفی دارد و یک واقعیتی هم پیدا می‌کنه در عالم اعتبار، البته یعنی شاخه علمی که خودش حالا یه هویت خارجی که نداره، که این مجموعه من حیث و مجموع یک امر اعتباری انتزاعیه، اونی که در خارج واقعیت پیدا میکنند همون تک گزاره ها و تصدیقاته که صفت عالم میشود، ولی این مجموعه بالاخره یکی در وعای اعتبار یه نفس الامری داره، واقعیت به این معنا، هویت به این معنا. خب این هویت، این شاخه علمی یتشکل از چه چیز؟ از گزاره های گوناگونی که حول یه محورند، یه قایتی رو دنبال میکنن، یک محوری دارن. آیا شرطش این است که اینا همه درست باشن؟ نه. مثلا فقه، حالا به اصطلاح حنفی هم فقه هست، فقه جعفری هم فقه هست، فقه جواهری هم فقه هست، فقه شیخ انصاری هم فقه هست. نمیشه باید گفت همه ی بزاره هایی که در مثلا مکاسب هست همش درسته، یا همه اونچه در جواهر هست. بالاخره این مجموعه ایست از احکام، فتاوا، نظریه ها، اون گزاره ها. خب پس اینجا چه میشه باید گفت؟ به لحاظ هویت، اون حکمی که اونجا کردیم به این راحتی اینجا نیست. بله، چون که اینا همه مطابق با واقع نیستن، همه کمال نیستن. مگر اینکه ما اینجا اینجور در نظر بگیریم، بگیم ما فارغ از این متعلقات و مطابق با واقع بودن و غیره، یک شاخه ای از علم هست که بسترساز است برای چه؟ برای تلاش عالمان. مثلا یک رشته علمی است به نام فیزیک یا به نام فقه، که حالا عالمان میاند و در این زمینه مطالعه میکنن، کوشش میکنن، تلاش میکنن. از این زاویه نگاه بکنیم هویت یک شاخه علمی را، نه از نظر مطابقت گزاره های آن با واقع، چون همش گزارهاش مطابق با واقع نیست که بتونیم همه را مستند کنیم به چه؟ به اراده الهی و بگوییم مطلوب و مرضی. حالا اگر هم حتی مستند کنیم به اراده تکوینی الهی، بازم تمام نمیشه که، یعنی باید مرضی هم باشه. قطعا دیگه اون احکام و فتاوا و گزاره های خلاف واقع، اونا اولا و به ذات مطلوب نیستن. یه مقدار اینجا خلاصه مبهم میمانه. من فکر میکنم تکلیف این رشته علمی را از این حیث، از در هویت الان نمیشه روشن کرد. باید اجازه بدهیم تا اون بحث بعدیمون را مطرح کنیم انشاءالله، که من حیث المتعلق، من حیث الغایه، من حیث المنهج، این را روشن کنیم، اون وقت میتونیم راجع به این شاخه علمی حرف بزنیم. چون الان نیست خودشه که هویت چیزی ندارد، در حقیقت ما به ازایی نداره، انتزاعیه، غیر از اون تک گزاره هاست، احکامیست که صفت نفس هم اونا واقعیت دارن، اعتباری نیستن. کسی که یک تصدیقی میکنه، یعنی یک عالم، برای یک حکمی داره، اگر مطابق با واقع هم هست یک واقعیتی داره. اما این رشته علمی یک هویت انتزاعی داره، هویتش از جنس هویت مثلا تصدیق علمی نیست، یا مثلا آسمان و زمین نیست، سنگ نیست، انسان نیست که درباره خودش روشن حکم بکنیم هویتش را. بنابراین وابسته است به سه مقوله حداقل. موضوعش را این متعلق، موضوعش را ببینیم، قایتش هم نگاه کنیم، منهجش هم ببینیم، اون وقت به نظرم می شود بگوییم که این شاخه علمی چه حکمی داره. الان به این روشنی نیست. پس فعلا در پرانتز میگذاریم، حکم قطعی صادر نمی کنیم راجع به دینی بودن هویت شاخه علمی ها. دینی بودن یا دینی غیر دینی بودن هویت و وجود چی؟ شاخه علمی. این سه مطلب بعدی را که بگیم روشن تر می شود.
بعضی از
فروض و
بعضی
از جاها ممکنه
علم هم باشه،
مطابق
واقعا باشه،
مطابق
مورد نهیه دیگه باشه و اصلا صفت کمال هم نباشه.
از چه نظر مورد
نهیه؟ مثلا از این جهتی ممکنه اسرار شخصی یه
نفر
شما
رفتی
مثلا
شخص رفتی علم بیدا کرد، چند ثانوی پیدا میکنه. الان اینی که عرض میکنیم به ما قوه فارغ از هر حیث دیگری، هر عنوان دیگری، خودش را بلا شرطن، بلا قیدن، این هویتی داره. همین این که حالا تبعاتی داره یا نداره تا بعدا میرسیم. عرض کردم چون این بحث خیلی سخته ازش عبور کردم، این که حالا ما میخواییم اینها را مرز بندی بکنیم، اجازه ندهیم که یک حیثیت به یک حیثیت به هم آمیخته بشه، کار مشکلیست. ولی خب یک کار مشکلیست که ارزشش را داره، چون اگر این کار را هم نکنیم، اون حکمهایی که میدیم، نظرهایی که میدیم، یه اون مغالطه آمیزه، هی میشه بهش اشکال کرد، شفاف نیست خلاص. الان همین نکته ای که میفهمه تو بحث بنده جا داره برایش که عنوانی بندی قرار دادیم برای همین که اینها رو حالا به لحاظ غایت ببینیم، غایت نوعیه، شخصیه، اولیه، ثانویه، این زوایای گوناگونی پیدا میکنه و حکم دادن همجورا سربسته و دربسته ولو ساده هست ولی موشکافانه نیست و برهانی نیست خلاصه، یعنی زمینه مقایسه درش خیلی فراوان هست. الان یعنی که بنده عرض کردم فارغ از هر عنوان دیگری یک امر وجودی است و صفت کماله برای اینکه میدونه حالا اینکه نسبت به دیگران چه چجور باید رفتار بکنه و الله اگر این که شما حضرت عالی میفرمایید، حالا بخوام برای اینکه روشن‌تر بشه، اگر بنا باشد که چیزی که سر دیگران را برای کسی روشن میکنه به ما و هو مبغوض باشه، یعنی اون وقت علم معصوم هم زیر سوال میره، یعنی چون این برای معصوم هست اون میدونه مبغوض نیست، بد نیست، دقت میکنه. این اگر بنا باشد که آگاه بودن از یک چیزی از این جهت که این سر دیگران هست، امر دیگران هست، امریست که پنهان هست، کسی نمیدونه، خب این نباید برای غیر خدا کنه، مثلا فقط برای خدای متعال مجاز باشه، برای کسانی که رو علمن دارای معرفتن غیر خدا اون وقت معصوم هم میدونه ولی خب مذموم نیست، لااقل اونجایی که اراده کند که بداند که میداند که حالا علم معصوم را دیگه این مقدارش که مسلم هست که ازا شاء ان یعلم علم، خب یه جاهایی براخره اراده میکنه بفهمه میدونه، اصلا هنوز حرف نزده میدونه چی میخواد بگه. پس معلوم میشن یک عنوان ثانوی داره. اگر یک کسی در اختیار یک کسی باشه که محرم اسراره، اصلا و ابدا نسبت به این شخص هیچ سوء استفاده ای نمی کنه، بلکه برعکس تازه در صدد برمیاد که تا اونجایی که می شود این نقیصه را برطرف هم بکنه، بدون اینکه کسی بدانه ها، چون آگاه هست می دوند که این بیماره، مثلا شبیه اینه که یه نفر بیماری جسمی کسی رو می دونه، ها می دونه، حالا اینکه می دونه ممکنه ببره این رو رسواش کنه، این مذمتش کنه، ملامتش کنه، ممکنه نه میدونه اتفاقا خیرخواه، در صدد معالجه برمیاد، اینه که نمیشه اونطوری هم مطلق صحبت کنه.
یه روایتی هست که در مورد پیامبر یه شخصی میان روش تعریف کنم، یعنی علامه،
بله
تمام یه عالم چه میگم تحنساب عرب و اینها رو میدونه، از میگه یه فرد بوده ولی
درسته
مثلا صحه دینی بر اون کار نمیگذاره. اینجا میتونیم بگیم این جور مسائل شاید حالا یه صفت کمالی برای نفس باشه، اما از این جهت که بخوایم نسبت بدیم که دینی هم هستن،
البته ببینید دینی باز مالا اگه شما روایت میخواید من روایت بخونم براتون. بله پیامبر به امیرالمومنین فرمود که اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، اگر نوافل ضرر به فرائض میزنه بریزدش کنار. این معنیش این نیست که نوافل دینی نیست، که نافل است دیگه، از معنیش که دینیه، منتها در مقایین باز یک بحث ثانوی میشه اون وقت، یعنی امر نافله من حیث و هی نافله خوبه، امر نافله مستحبی از اون حیث که مستحبی هیچ وقت بد نیست، اما اگر احیانا این مستحبی برش متعتب بشه که یک امر واجبی فوت بشه، اونجا خب معلومه در لذا فرمود انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، معلومه که داره اون درجه ها و مرتبه های برجسته علم را بیان میکنه، میگه حالا اول برید تکلیف اونا روشن بکنید، اون وقت بعدن اگر مجال پیدا کردید به اینا هم بپردازید، نه اینکه حالا شما از اول به همینا بپردازید سرگرمی ها. متاسفانه من اینجور است دیگه، یا اون بنده خدایی که سوال کرد از پیامبر فرمود یا رسول الله علمنی من غرائب العلم، حضرت فرمود ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه، رأس علم رو اول یاد گرفتی حالا جزء این دنبال این مستحباتش هستی، اونو از این بابه، یعنی اونجا در واقع نسبیه، اینی که الان برم بنده صحبت میکنم نسبی نیست، نفسیه، یعنی بنده دارم حکم نفسی علم را به ما و علمون بیان میکنم، اما اگر نسبی شد قیاسی شد بله، حتی ممکنه یه واجبی هم ترک بشه، یعنی واجب بشه حرام، حتی یک واجبی است مثلا حج فرض کن، یک جایی است یک پیامدی فعلا داره که موقتا باید رهاش کرد، امام رحمت الله علیه حج را چند سال تحریم کردن دیگه، اینجور میشه. اونا بحث اولویت ها و نسبت مقایسه هاست. ممکنه یک واجبی هم باشه نسبت به یک واجبی فعلا از رده خارج بشه، یعنی موقت. خب پس اینا عرض کردم، من چی فکر کردم که بتونیم سرراست رو خود هویت علم به اعتبار یک صناعت به عنوان یک شاخه علمی، مثل اینکه خودش آدم نمیتونه روشن حکم بده، اما متعلقش رو ببینیم یا موضوعش را، روشش را نگاه کنیم، قایتش را ببینیم، روشن‌تر میشه. پس میریم سراغ این بحث. علم از حیث موضوع متعلق چه حکمی داره؟ ببینید، علم از حیث موضوع و متعلق، حالا چه تک‌گزاره‌ها، علم به معنای تک‌گزاره‌ها که میخواد یه چیزی را بررسی کنه، کشف کنه، یا حالا به عنوان یک رشته و شاخه علمی. اینجا من اینطوری یادداشت کردم، نوشتم که ممکن است دینی یا غیر دینی باشد. از حیث متعلق هم میتواند وصف دینی داشته باشد، هم وصف غیر دینی. چرا میتواند وصف غیر دینی داشته باشد، هم دینی و هم غیر دینی؟ حالا من اگه از میفهمم که نوشتم بخونم دیگه، چون اینا که نوشتم هم عبارت سازش طولانی نیست، موجز نوشتم. زیرا اگر چه موضوع و متعلق علم هر چه باشد، تاریخ باشه، طبیعت باشه، متافیزیک باشه، جامعه باشه، فرد باشه، هر چیزی از اموری که یلیق و یمکن که درباره‌اش آدم مطالعه بکنه، هر چه باشد، درست است که یک از گونه ای از واقعیت برخوردار است. بالاخره هر چیزی عدم که نیست، یه جنبه وجودی داره، یه واقعیتی داره، ما میخوایم اون را بشناسیمش. پس متعلق و موضوع علم، کیف ماکان، هرچی که باشه، یک واقعیتی داره. حالا واقعیتش هم درجه اول متافیزیکیه، طبیعیه، تاریخیه، انسانیه، غیر انسانیه. بله، واقعیت برخوردار است. و واقعیت‌های عالم، اما از عالم طبیعت، ماورای طبیعت، جامعه، تاریخ و واقعیت های عالم، هر چی میخواد باشه، ادبیات باشه فرض مثلا که مربوط به زبان هست، تکلم هست، بالاخره اینا یه واقعیتی داره. واقعیت های عالم مستند به اراده تکوینی خداوند است. تا اینجاش درسته؟ پس موضوع علم، متعلق علم، هر چی باشه، هر علمی رو شما میخواد مثال بزنید، یه واقعیتی بالاخره داره. این واقعیت عرض کردم خدمتتون انحاء داره، طبیعی و ماورای طبیعی و انسانی و غیر انسانی و تاریخی و برمیشود خدمتون که امر روانی و غیر روانی، هرچی که باشه، که همه این علوم بشر راجع به این هاست، یک واقعیتی داره، درست؟ هر چیزی هم که واقعیت داره در عالم ممکنات، این واقعیتش به گونه‌ای با واسطه بی واسطه مستند به اراده الهی، یعنی اراده تکوینی الهی. تا اینجا درسته؟ اما میرسیم به اون نکته که گفتیم که ملاک دینی بودن این است که مضافاً بر اراده تکوینی الهی، اراده تشریعی رضای الهی را حالا یا بالملازمه یا مستقیماً ما بتونیم کشف کنیم، یعنی که بگیم بله مرضی است. اینو باید بتونیم بگیم دیگه، چون اینطوریه ربما که یک واقعیتی لیسه به مرضیه، واقعیت داره ها، میشه درباره اون واقعیت مطالعه هم کرد، اصلا مطالعه هم میکنن، علمم هست، اما این مورد رضای خدا نیست، این واقعیتش، این متعلقش. مثلا مثل چی؟ نه سهر، نه اینجا الان جای سهر نیست، به لحاظ متعلق که واقعیت داره. این واقعیت از نظر تکوینی ولو به خدا مستند میشود، ولیکن از اراده انسان به خدا مستند میشه. خب و اراده انسان دو پهلوه، دو جنبه دیگه، یعنی اراده سوء کرده، مثلا گناه، باریکالله عنوان کلیش اگه بخوام بگیم که توی علوم هم جا پیدا کنه و اینا، جرم، جرم شناسی، جرم شناسی، جرم شناسی هم یه علم دیگه. حالا چه فردی که به تنهایی وارد میشه، چه اینکه بگیم این خودش یک رشته ایست اصلا که چگونه باید جرم را شناخت. جرم شناسی هم یک آداب و احکام و شرایطی داره دیگه، هر کسی که نمیتونه بشناسه، لیاقتی میخواد، شایستگی. آیا این متعلق جرم شناسی من حیث متعلق دینی است؟ مثلا متعلق از میکنم ها، نه خود اون علم ها که کشف کرده واقع را، اون بنان کار اون نداریم از ذره متعلق، نه دیگه. این متعلقش که گناه باشه، قتل باشه، جرم باشه، لیس به مرضی الله تعالی. پس اینو نمیتونیم بگیم علم دینی از این حیث ها. نگاه کنیم باز اشتباه نشه ها، از اینا میگم مشکل هست انصافا، یک بحث خیلی سختیه. یعنی یه مرتبه تو ذهن آدم بیاد که پس بیچاره ها اینایی که میرن جرم شناسی میکنن کار حرام انجام میدن، نه. این من حیث المتعلق این وصف دینی برای صدق نمیکنه. اما حالا از یه حیثیت های دیگری، یه جنبه های دیگری، برای ممکنه جنبه های دیگری این واجب هم بشه، باید این کار هم انجام بده. پس من حیث المتعلق ینقسم العلوم که تقسیم میشن به این که وصف دینی دارن، اون چیزهایی که متعلقش، خوب دقت بفرمایید، شاخص داریم دیگه، رو این شاخص شما مستقا را بشنازید. شاخص این است که مستندون الى ارادت الله تکوینی یا تشبیهی. آره تکوینیش همه جا هست، اما تکوینی را اگر این مقیاس مرضی بودن که این واقعیت یک واقعیت است که مورد رضا هم هست حساب کنیم، نه، بعضی از علم ها ممکنه که این ویژگی نداشته باشه. مثل مثالی که عرض کردم، مثال خیلی روشنشه. حالا سحر که فرمودید حضرت عالی، بله، سحر را به نظرم به لحاظ غایت بررسی کنیم بهتره، چون من حیث الغایه هم میخوایم بررسی بکنیم، به هم خیلی نزدیکن ها، به هم ربط دارن یعنی، اما ربط دلیل نمیشه که یکی باشه، چند چیز به هم مرتبط باشه، پیوسته باشه، اما هر کدام حیثیت جدایی داره. پس این هم یک نکته که من حیث المتعلق اگر علم را، چه تکگذاره ها را، چه شاخه علمی را، این دیگه به هر دو جواب میده. اگر متعلقش، موضوعش این چنین هست که یک واقعیتی است که این واقعیت مسترد هست به اراده تکوینی الهی اولا و مرضی خدا هم باشه، یعنی رو تشریعی هم باشه، این میشه از وصف دینی داره از این حیث، و الا از این حیث وصف دینی نداره. یاد از جنبه های دیگه بحث کنیم. این از داره متعلق،
چون متعلق است کلام الهی، از حیث متعلق دینی میشه.
بله مرضی. بله. لذا بنده اینجور نوشتم، بر این اساس علوم طبیعی بدون استثناء، بین علوم طبیعی بدون استثناء، بله، از حیث متعلق دینی هست. شما یه علم طبیعی پیدا کنید که متعلقش علمان ما هرچی مخواه باشه دینی. خب ولی علوم انسانی، اونجایی که متعلق و موضوع علم انسانه، اینجا این فرق میکنه. علوم طبیعی من حیث المتعلق همه دینیست، اما من حیث المتعلق علوم انسانی به دینی و غیر دینی تقسیم میشون. چرا؟ چون اون چه که یتعلق به انسان، که مربوط به انسان هست، اگر محصول اون حسن الاراده باشه، یعنی اون اراده خوب باشه، دینی باشه، جنبه مرضی خدا هست، و الا اگر چنانچنان این سوء اراده باشه، برخلاف دستور خدا این کار را انجام داده، بله، یک فعلی کرده، جرمی ازش سر زده، الان جرم شناسی هم باید بشود، اما این جرم مرضی خدا نیست، اینجا از حیث متعلق دو دسته میشه. این راجع به متعلق و موضوع علم. خب اون چی چیزش رو بحث میکنه؟
تجزیه تحلیل میکنه اصلا این چیه، چیزی درست میشه.
عقل شرابی که مرضی خدا نیست، نه خود شراب.
من نه متعلق شناخت که دیگه خوب نیست.
متعلق
علم، اون که خود علمه. خود اون که خود علمه که شما میفهمید. خود علم که شناخت باشد، بله. گفتیم علم از اون حیث که علم هست، از وجود خوبه. میدونم متعلقش خوب نیست دیگه، خودش خوبه از حیث وجودی، همینه که مشکل دیگه. همین عرض میکنم این کار سختی است دیگه که اینا رو به هم قاطیشون نکنیم.
دفان داره این انگار.
نه چه این انگار؟
الان میگن که خود علمش اشکالی نداره.
نه نه این شناخته کشف واقع بد نیست، اما اون واقع چیز بدیه. یعنی اینجا علم را من حیث هو و علم بسنجید میگیم خوبه، متعلقش را نگاه بکنیم که وصف بالعرض باشه میگیم نه بده، اون متعلقش جنبه بدی پیدا کنه، متعلقش خوب نیست. حالا شراب هم که آقا مثال زدن ممکنه از این باب باشه، اگر واقعا اینطور باشه، یعنی اگر یه پدیده ای باشه که اون پدیده را ولو فعل انسانه ولی بعد در مدار علم طبیعی قرار بگیره، من فکر اینجاش نکرده بودم، یعنی اون پدیده ای که میخواد متعلق علم قرار بگیره، اون چیزی که میخوام بشناسیمش متعلق موضوع، از انسان صادر شده و سوء اراده اینجا هست، یعنی خلاف در واقع خواست خدا یه کاری کرده. خب پس این متعلق یه امر خوبی نیست. من مثالی که ذکر کردم مثل جرم و اینا رو بردم تو علوم انسانی، علوم اجتماعی اینا. مثالی که ایشون میزنن مثلا شراب را میفرمان، یه کسی شراب درست کرده که مسکر هست. حالا آیا این شراب درست کردن خودش به ما هو و هو مبغود شاره؟ بله اگر مبغود شاره باشه منهی سوه، این فعل را شاره مقدس نهی کرده. خب اینجا الان یک متعلق این پژوهش، کسی که میخواد شراب شناسی مثلا بکنه، متعلقش امر نامرضی خداست و اون وقت پژوهش هم در حوزه علوم انسانی نیست. پژوهش از جنس مثلا میگیم شیمیه، مثلا ترکیباتشو بگه، فرض کنید که آثار روانیش رو مثلا بگه، در علم روانشناسی قرار میگه، اینجور چیزا. اگر این باشه فرق نمیکنه. حالا من اون که مثال ذکر کردم، بله گفتم علوم طبیعی بلا استثناء، اون منظورم بود. پس ما شاخص رو اصلا عوض بکنیم، اینجور نگیم که تو مثالها مشکل پیدا کنیم، همون شاخص خودمون بگیم. هر جا متعلق علمی، حالا این علم در حوزه علوم طبیعی باشه یا علوم انسانی باشه، هر جا متعلقش دو ویژگی داشته باشد که یک واقعیتی است که مستند هست به اراده تکوینی الهی، که البته این هست، مضافاً به اراده تشریعی الهی، میشه دینی از این متعلقه. و اگر این دومی را نداشته باشد، یعنی اون متعلقه اون موضوعه، مرضی خدا نیست، نه از این حیث دینی نیست. حالا این میخواد در حوزه علوم انسانی قرار بگیره یا خود حوزه علوم طبیعی.
شراب دینی توجه مشکل نداره که از اون جد که میشه شرب میکنه انسان به ضرری داره ساخت شرابه، وگرنه اگه یه نفر بیماری باشه و در تنظرهش درمان شراب باشه، ساخت شراب که ذاتن که حرام نیست.
اون حالا ببینید، فکر میکنم باز اینجا رو باید اینطوری حساب کنیم که یک حکم اولیه شرع داره، یک حکم اولیه نهی کرد. آره، یعنی این مبغوض بنابراین. اگر بخواهد مواردی مرضی بشود، یه عنوان ثانوی میخواد که حالا شما مثال زد. این مثل هم قضیه سحر و این چیزا ممکنه بشه که یعنی شارع از اول میگه نه آقا من این اجازه نمیدم، این پژوهش را من اجازه نمیدم، اما مواردی را اجازه میده همیشه ثانوی با یه شرط و شروطی. اگر شارع نهی کرده، بله دیگه، بعضی سیار شارع مقدس نهی که میکنه چون حریم درست میکنه، میدونه که حالا این ممکنه شوخی شوخی جدی بشه، یعنی بعضی چیزهاییست خیلی خطر داره، شارع مقدس میاد یک مطلق را مثلا نهی میکنه که این کار نکنید.
آخرش میرید به اون شوربش، چون شوربشه
اون انگیزه است. نگاه کنید، اون انگیزه است، داعیه به اصطلاح، فلسفه شه. حکم را مطلق میده، نهی میکنه. اگه ازش سوال بکنید میگه اون میگه آ این نمیخواد بخوره، میگه خب بالاخره این وقتی واقعیت پیدا کرد در دسترس کسی قرار بگیره و ممکنه، یعنی اینا رو بستگی به اون اقراض دین داریم. حالا اینا میرسیم ها، یک بار شما مهلت بدید، چون این در 12 تا بند هست، من همین رو تا نگفتم، ممکنه بعضی مطالب مثلا اونجا حواله میشه، روشن خواهد شد انشاءالله که بله دوائی دین هم در اینجا نقشی داره، دوائی اولیه ثانویه اینا جهات مختلف خلاصه داره. من واقعیش ندیدم کسی به این گستردگی، این ریزکاری اینا رو هم جدا کرده باشه، یه کلی بالاخره گفتن از دینی هست نیست، اون هم مقالصه درش در میاد. اگر تفکیک بکنیم بهتره، تفکیک بکنیم بعد یه جنبندی نهایی بکنیم. این راجع به متعلق،
متعلقش مرضی الهی نباشه میشه
دینی؟ آره میشه.
یعنی لازم است که تا اصلاح رضایت الهی رو خصوصا کش کنیم، همان حتی غیر مرضی نباشه میشه مورد رضایت.
بله دیگه، وقتی که مرضی نشد قطعا مرضی خداست دیگه، اگه نامرضی نشد میشه مرضی. مرضی درجات داره، واجب هست، مستحب هست، مباح هست، اونم مرضی. آره همین درسته، اونجا میگه عنوان بعدی که اجازه پس بفرمایید که به لحاظ غایت یا لحاظ نتیجه، این چه نتیجهی به دنبال داره، چه غایتی داره، اینا تو بحث غایت ببینیم. بله بله، خب اون به لحاظ متعلق الان میفرمایید یا نه به لحاظ نتیجه و غایت؟ پس نرسیدیم. ببینید الان ما اینا جدا میکنیم، میگیم از این زاویه بهش نگاه بکنیم مشکل نداره، اما این یک حسی دیگه هم داره از اون حس اشکال داشته باشه.
یعنی میبخشون
میشه یه حس متعلق بیدی باشه، ولی الان باید بسید. بله چه اشکال داره؟ یعنی از این زاویه مشکلی نداره کسی پژوهش کنه، تحقیق بکنه، اما ممکنه که برای این فرد خاص ضرر داره. میگن نه حضرت عالی نمیخواد. مثلا علم کلام، علم فلسفه، الان علم کلام علم فلسفه برای بعضی حرام میشه، برای خاطر اینکه این کشش نداره بیا تو این زمینه ها، اون مقدار اعتقاداتی هم که داره از دست میده. برای بعضی هم میشه واجب، برای کسی که میخواهد دفع کنه اشکالات و شبهات را واجب کفایی میشه، اگر منحصر به او باشه میشه عینی، اگر نه به مقدار متعین پیدا نکنه میشه بر کفایی. برای بعضی هم میشه مستحب، احکام مختلف پیدا میکنه. بعضی باشه میگه مکروه، یعنی گاهی فعل به لحاظ آثار و نتایجی که برش مترتب میشود ممکن است که احکام مختلفی پیدا کنه. متنش یه چیزه ولی کن عناوینی که برش مترتب میشود اینا احکام مختلفی پیدا میکنه. اینجوریه، این استفاده نداره. نه علم داریم عرض میکنیم، علم نگاه کنید یک پدیده ایست که ذو وجوده، به یک وجهش ماهیتش شد. دوباره برگردم، این تکرار میشه، فیلم را از اول شروع کنم. یک وجهش ماهیت شد، من حیث و هیه لیست اللهیه، لا دینیه لا غیر دینیه، من حیث الهویه. تک گزاره ها را گفتیم اینجوره، خود رشته علمی را گفتیم صبر کنید تا متعلقش و غایتش و روشش و اینا را ببینیم تا بتونیم یک حکمی درباره اش صادر بکنیم، چون خودش امر اعتباریه، خیلی نمیشه درباره اش نظر داد. متعلقش که بد نیست، نتیجه اش بده. از نظر علم، علم متعلق داره دیگه، این علم خودش که علم است، متعلقش هم بلا مانه. یه وقت نه متعلقش بده، مثل اون جرم شناسی که عرض کردم. حالا غایت چطور میشه؟ غایت رو باید ببین. خب این شد نکته بعدی که بحث متعلق و موضوع شد. اما میرسیم به علمی شود که روش، حالا قبل از اینکه به غایت رسیم، روش و منهج، شیوه. خب یک پیشفرضی داریم، یک قانونی هست اینجا که باید من توجه کنیم. روش و منهج هر علمی اگه گفتید متناسب با چی باید باشه؟
با موضوعش.
یعنی این یه چیز عقلایی و عقلیه که اگر ما هر پدیده ای را بخواهیم مطالعه کنیم روش مناسب با او را باید به کار بگیریم، از هر روشی نمیشود. اگر مثلا یک پدیده یک امر مادی است، حسی است، روشی که مناسب این هست روش حس و تجربه حسی. اگر یک پدیده متافیزیکی است، موضوع من اونی که میخوام مطالعه بکنیم طبیعی نیست، حسی نیست، روشش مثلا عقلیه، روشی که در اختیار همه هست. یک روش خاصی هم هست که ملا خیلی سخت است، میشه مثلا شهودی، روش شهودی، اون متناسب با او داره که از راه شهود، بله از راه شهود وارد بشیم، یعنی علم حضوری، یا از راه علم حصولی برهانی عقلی، متناسبش این هست دیگه. اگر یک امر درونی باشه، یک امر مثلا نفسی، امور نفسانی است، خب بهترین راهش در مرحله اول وجدانه که همون حضور باشه. حالا در مرحله دوم ممکنه همون را به علم حصولی هم مطالعه کنیم. پس این یه قانونی می شود که روش متناسب برای هر موضوعی روش مناسب اون موضوع رو باید به کار بگیره. خب این یه نکته. دو، نکته دوم، روش های متعارف چهار تاست. روش های معرفت که نوعاً شناخته شدند و دربارشون تو معرفت شناسی و بحث‌های مختلف بررسی میشه، چهار تا روش کلی ما داریم که عبارتن از روش نقلی، روش عقلی، روش حسی یا تجربی و حسی و شهودی. این چهار تا روش برای علوم مختلف میشه استفاده کرد. بعضی ها ممکن استش که از دو تای از این روش ها، بعضی ها منحصلا از یکی از این روش ها، بعضی ها ممکن تلفیقی باشه، اما من حیث المجموع این چهار روش کلی را ما داریم، عقلی، حسی و تجربی. عقلی که میگیم مراد عقل انتزاعیه و عقل به اصطلاح تعبیر استاتول جوادی عقل تجریدی، نه تجربی. عقل تجریدی یعنی فلسفه کلام، یا شهودیه یا به اصطلاح نقلی. حالا نقلم نقل وحیانی، غیر وحیانی، نقل دیگه به ما نقل میکنه که از دستگاه شنوایی مثلا به دست میاد. درسته؟ اینا نکته دوم. ببینید اینا دو تا مطلب هست که در شک شبه نداره. یک، روش های کلان و عام معرفت چهار تاست و اینا متناسبن با موضوعات خاص خودشون. حالا بعضی یک روش، دو روش هست، عنایت کنید. حالا این روش های عام معرفت و تناسبی که با موضوعات خاص دارند، سوال اینجاست فاعل اینا کیه؟ سبب اینا کیست؟ علت اینا کیست؟ خواستگاه اینها تکوینن کجاست؟ همین روش ها. اوغلا اینا را وضع کردن یا اوغلا کشف میکنن اینا را؟ اون جاعل و واضعش کیست؟ بله، خدای متعال دیگه. احسن. این روش ها را که کسی نمیاد ابداع بکنه که. خوب دقت بعضن دقت میکنید دیگه، رو گفتن من منطق، حالا فقط منطق نیست، اصلا روش، روش معرفت. یه کسی بیاد بگه آ من یا ما نشستیم قرارداد کردیم که مردم، انسان ها باید از این مسیرها برن تا معرفت برسن، شما چه کاری که بیاید یه چنین چیزی برای من وضع بکنید؟ این از شؤون عالم تکوین به عبارتی. دقت میکنید بعدم چی میگم؟ روش های معرفت از شؤون عالم واقعیته. عالم واقعیت فعل الله، شؤون این عالم هم هرچه که هست دست کسی نیست تا کسی نیست جا به جا بکنه. کل دنیا جمع بشن بگن ما شکل اول را جای شکل دوم میذاریم، شکل دوم جای شکل اول میذاریم، مگه میشه چنین چیزی؟ امکان نداره. قیاس استثنایی را برداریم اختلالی جاش بذاریم اینا جا به جا، مگه چنین چیزی امکان داره؟ اوغلا اگر بتونن این شؤون عالم را به دست بیارن، اون وقت گزارششون، تدوینشون با تکوین چه میشه؟ همگن میشه، هماهنگ میشه، در ارزش پیدا میکنه، والا بی ارزش میشه. پس نتیجه الان چه میشه؟ نتیجه این میشه که روش های معرفت از حیث تکوینی که اینا یک روش، این راهن دیگه، این مسیره که این مسیر شما به نتیجه میرسید، اینا فعل الهی است. خب فعل الهی است، بعضی‌ها دقت کنید، فعل الهی است که مستلزم رضای الهی هم هست. چون فقط گفتیم اگر ما تکوینن برسیم به این که این مستند می شود به اراده الهی، کافی نیست برای اینکه بگیم دینی، باید رضای الهی را هم کشف کنیم. حالا این یا بالصراحه است یا بالملازمه است، میگیم هست. چرا میگیم این ملازمه دارد که اینا مرضی‌اند؟ چرا؟ برای خاطر این که اینها فعلا از این زاویه که نگاه میکنیم غیر از واقعیت و کشف واقعیت چیز دیگری که باشه همراه نیست. که واقعیت، کشف واقعیت امر مطلوب الهیه دیگه. چون اون چه که اینا اضافه کنم، اون چه که کشف میشود، ببخشید اینا بگم خوبه دیگه، اون چی که کشف میشود از یک روش درستی یا ذات الهیه یا صفات الهیه یا افعال الهیه نهایتا اون چیزی که میخواد از این روش ها حالا یا عقلی یا حسی یا هرچه یا میخواد ذات خدا را وجود خدا را یا صفات خدا را یا افعال الهی را چیز بدی نیست خدای متعال به ذات خودش به همیشه خدمتون که به صفات خودش به فعل خودش تکوینه رضایت داره مشکلی نداره منهج عیب نداره منهج و روش عیب نداره پس این روش ها شؤون عالم وجودن و عالم وجود به مهندسی و طراحی الهی طراحی شده و اینجوری ریخته شده ساختارش اینجوری درست شده که ما اگر این راه بریم به اون نتیجه میرسیم این راه بریم به اون نتیجه میرسیم این ساختار مال خداست حالا به اصطلاح این مهندسی مال خداست پس درسته از فعل ازاله که حالا این بحث عقلی شد که بنده عرض کردم یعنی به مقتضای تحلیل عقلی روش های معرفت خوبن همشون یعنی کسی از روش حس استفاده کنه اونجا که باید ها نه روش حسی رو بگیره اونجایی که این روش او نیست مثلا در متافیزیک این اشتباه داره میره این بیراهه داره میره اما اگه این راهی را که خدای متعال نقشش را کشیده و این راه را درست کرده برای بشر گذاشته و اگه بره عقل میگه درست داره میره دیگه توی اون طراحی میره که خدا طراحی کرد طراحی خدا که بد که نیست قطعا خوبه همه علوم از نظر منهج جنبه دینی مرجعی خدا از جنبه دینی پیدا میکنن این تأیید نقلی هم داره عقل که اینا میگه تأیید نقلی هم داره نقلی چیه؟ آیات و روایات چقدر آیات و روایات به تفکر به تعقل دعوت شده چقدر آیات و روایات به این که انسان چشمش را باز کنه گوشش را باز بکنه و از اینا درست استفاده کنه توصیه شده که آدم باید اینا استفاده کنه حتی راه برمیشه خدمتون که نقل قصص را قرآن میگه ما میگیم تا مردم از این داستان ها قصه ها استفاده کنن دیگه خود نقل ولی نقل تاریخی باشه نقل بد نیست حالا خلاف واقع نکنه کن روش رو داریم فعلا میگیم بله؟ یا خود روش شهودی که مثلا من یتق الله یجعل له مخرجا اتقوا الله و یعلمکم الله مثلا امثال اینا بله اشتباه خوب یعنی بعد میرن دیگه یعنی نداره یعنی ببینید روش ریاضت راهی را پیش روی آدم باز میکنه اما حالا این راه را که آدم میخواد بره یه آدابی داره یه قواعدی داره که باید اونم رعایت کنه طبعا تا این راه را که مثلا راه عقل میخواد به کار بگیره تا قواعد منطق را رعایت نکنه نمیشه بهش مجوز داد که آ شما برو یا راه درسته مثلا ماشین سوار میشه میگه این راه میرم مشهد حالا از رانندگی بلد نیست میگه عیب نداره من دارم تو راه میرم دیگه نه قطعا یک آداب و قواعدی هم داره اون میشه جنبه های ثانوی این باز همون مشکلی است که عرض کردم ها اینا به قدری به هم دیگه ارتباط دارن یه ذره اگه آدم غفلت کنه یه مرتبه میره تو یه وادی دیگری الان منهج به ما هو و منهجون روش به ما هو حالا این روش شرایطی داره آدابی داره موانعی داره بله اونا رو باید رعایت کرد اما اصل این راه راه درستیه بله راه شهود یه راه درستیه دیگه حالا یه کسی میخواد از به این راه شهود برسه قرآن میگه من یتق الله یجعل له فرقانا تقوا باید باشه تا بتونه به یک مطلوب خوبی نتیجه خوبی برسه یکی رو رعایت نکنه ولی یه چیزایی دستگیرش میشه ولی محصولش خوب نیست نمیتوند بگه آقا من همین راه شهود را که گفته بودن رفتم چرا محصولم بده بگیم بله گفته بودن راه شهود را با این شرایط برو این رعایت نکردی این راه را کشاورزی برید بعد تو زمین بپاشی میشه کشاورزی کشاورزی بدی نیست ولی حالا این زمین باید شیار شده باشه آب بهش بدی نمیدونم کود بهش بدی چی بکنی کبیر نباشه فلان بگه آقا من به ایناش کار دارم من این رفتم چرا محصول نداد شما بعدش رعایت نکردی چرا محصولم خراب از کار در اومد؟ بگو این فران آدابش رعایت نکردی. راه راه درستی است. این مسیری که اگر کسی بخواهد از طبیعت محصول داره باید کشاورزی کنه. اما حالا یه آداب داره رسوم داره بعد یه آداب رسومی هم داره. پس نتیجه حرف این می شود که علمها از نظر منهج اگه ما نگاه بکنیم بینیه. آه علوم طبیعی از نظر منهج دینی هم بد. چرا منهجشون چیه؟ روششون چیه؟ از روش حس و حالا یه آداب و رسوم دیگری هم باید رعایت بکنن یا نه، اون بحث آخره. آیا لا به شرط این منهج، به شرط شیه، به شرط لا هست، چه هست؟ اون میشه موانع و آداب و شرایط و این چیزا که ممکنه داشته باشه، کم داشته باشه، زیاد داشته باشه. عرض حقیقی این است که از نظر هر علمی من حیث المنهج، اون منهجی که جعل برای کشف یک واقعیت، این نظر منهج قطعا دینی است. کما اینکه هویت علم گفتیم از نظر هویت وجودی جنبه دینی داره، این هم همینطوریه، هم اراده تکوینی الهی است، هم اراده تشریعی الهی. این هم راجع به منهج. مثلا چه منهجی؟ بله کجاشو نه کردن؟ نداریم جایی نشون، مطلقا نه نداریم نشون. اون گفتیم بیجاست، مثلا روش نیست، روش اون این نیست. بله اون عمل دیگه، مثلا من اینا نخور شما نزدیک نشی استفاده نکن، علم که نیست اونجا. نه نه بحث دیگریه، پس این هست که الان روش رسیدن به یک معرفت، روش ها را میتونیم بگیم روش های دینی و غیر دینی. از حیث روش های معرفت شناسی میگم، دوستان نگاه کنید اشتباه نشه، فعلا از منظر معرفت شناسی که لکل موضوع منهج و روش مناسب او هست، اینا دینی است. آیا این روش ها از نظر اخلاقی، یعنی عقل عملی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی یعنی مثلا وحیانی، آدابی رسومی شرایطی هم باید رعایت بشه بعد یا نه؟ اگر داره اونا باید رعایت بشه، اون وقت از اون زاویه هم ممکنه بشه غیر دینی، یعنی نمرهش از نظر معرفت شناسی 20 میشه، ولی از یک زاویه دیگری که عقل عملی باشه یا یک حکم دیگری صادر میشه نقل وحیانی، ممکنه نمرهش منفی بشه. این زوایا رو عرض کردم باید در نظر گرفت، یا شاید اولین بار باشه که این بحث به این صورت با زوایای مختلف داریم بررسی کنیم. هیچ کتابی من ندیدم. یه خوردی هم که ببینید مشکله به خاطر همین هست، این بدیعه، ولی ارزشش رو داره. صبر کنید تا با همدیگه کمک کنیم اینو تا آخر ببریم، همه زوایا رو ببینیم، ببینیم آخر دفعه چه نتیجه‌ای بگیریم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم.